بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی خیر خلقه محمد و علی آله الطیبین الطاهرین المعصومین لا سیما بقیت الله المنتظر ارواح ناله الفداء ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. دو بحث دیگر از مسئله اقاله باقی مونده که امروز انشاءالله صحبت کنیم و تمامش کنیم. ثالث عشر سیزدهم حکم اجرت دلال و الوزان و ناقد. دلالی آمده از این معامله رو جوش داده، وزانم آمده وز کرده تحویل داده، بردن باسکول و در اونجا وز کردن تحویل دادن. ناقدم آمده نقادی کرده. ناقد چه کارن؟ ناقد دو تا احتمال داره. یه احتمال این است که مراد حسابدار باشه، گاهی معاملاتی پیچیده است باید حسابداری بیاد حسابشو بکنه. احتمال دیگری هم داره این است که وقتی طلا و نقره درهم و دینار می دادن گاهی بعضی از اینها عیارش اشکال داشت، باید اون کسی که آگاهه بیارن اینها رو نقادی بکنه، اشتباهی نباشه، تقلبی نباشه، درهم و دینار درهم و دینار سالمی باشه. ممکنه بله کارشناس درهم و دینار. بالاخره اینا آمدن کار خودشونو کردن، معامله صورت گرفته، حالا مشتری پشیمان شده و میخواد برگرده. آیا اجرت اینها هم ساقط میشه چون معامله به هم خورد، یا اجرت اینها سر جای خودشه؟ اجرت دلال رو باید داد، اجرت وزان و کیال رو باید داد، اجرت ناقد رو هم باید داد. مشهور و معروف بین اصحاب این است که لا تسقط اجرتهم بالاقاله، با اقاله اجرت اونها ساقط نمیشه. عبارتی از مفتاح و عبارتی از تذکره بخوانم. مرحوم صاحب مفتاح الکرامه در جلد 14 صفحه 839 میگه ولا تسقط اجرت دلال بها. بها به چی برمیگرده؟ بلا اقاله. اجرت دلال بها علل بی، اجرت علل بی به اجرت متعلقه، اجرت به بیعشون. لسبق الاستحقاق، قبل از آنی که اقاله کنید مستحق شو، معامله تمام شده، چیزی از معامله باقی نمونده، حالا میخواهد این نادم است و اقاله کنه. سبق الاستحقاق، بله ایشون حالا میگه کما 10 کتاب رو ایشون ردیف میکنه، فشرای و تذکره و تحریر و دروس و لمعه و جامع المقاصد و المسالک و روزه که شهر لمز و کفایه. این نوع تا خود مفتال کلامه هم که شرح قواعد علامه است، قواعد علامه هم یکی میشه در واقع ده تو کتاب در اینجا نام برده شده است که اینا همه فتوا دادن که لا تسقط اجرت الدلال و کذا اجرت الکیال، اون که میاد به کیل میاره، و الوزان و ناقد بعد از صدور حاضر افعال. این جمله لازمه، بعد از صدور حاضر افعال، ممکنه معامله شده هنوز به کیل و وزن و این چیزا نشده میخوان قاله کنن، ممکنه معامله انجام شده به تو اشتره تو گفته شده، حالا باید بیان کیل و وزن کنند و اینا اقاله میخوان بکنن، هنوز کار نیست. ولی دلال البته کارش قبل از این هاست. علا کل حال دلال حق داره، اما وزان و کیال و ناقد در صورتی است که قبل از اقاله کار خودشون رو انجام بدن. نقل و انتقالی هم اگر شده بله. مرحوم علامه در تذکره میگه جلد 12 تذکره صفحه 123، لا تسقط اجرت الدلال و الوزان و الناقد بعد هذه الافعال، بعد از آن که این افعال انجام داده باشند، بل اقاله. دلیل مرحوم علامه در تذکرم مثل همون دلیلی است که بالا است، لأن سبب الاستحقاق ثابتون، سبب استحقاق ثابت، اینا کار خودشون کردن، حالا شما نادم شدی یا میخوای به هم بزنی ربطی به کار اونها نداره، اونها وظیفه خودشون رو به طور کامل انجام دادن، دلال دلالی کرد، معامله تمام شد، وزانم کشید، ناقدم نقد کرد، کار خودشون انجام دادن. فلا یبطلو بالتاری، تاری چیه؟ اقاله است، با اقاله باطل نمیشه. مرحوم صاحب جواهرم یه جمله من ازشون نقل کردم، کوتاه، جلد 24 صفحه 357 میگه، این از واضحاته، تعبیر من الواضح میکنه، بعد استدلال میکنه، ایشون یه استدلال دیگری داره، میگه الفسخ بالاقاله یکون من الهین. دلیل ایشون رو دقت کنید، ما توش بحث داریم، لأن الفسخ بالاقاله یکون من الهین، که ان اگر من الاصل باشه اینا چیزی بهشون داده نمیشه، در حالی که خواهیم گفت این نظر مرحوم صاحب جواهر به نظر قاصر ما صحیح به نظر نمیرسه. به هر حال بعد از آنی که اقوال رو فهمیدیم ظاهرا مخالفی هم نباشه در این مسئله، بریم سراغ دلیل. دلیل همان است که در عبارات این بزرگان هم بود، اینا فرضمون این است که عمل خودشون انجام دادن، دلال عمل خودش انجام داده، وزان انجام داده، ناقد عملش انجام دادی، حالا شما بعداً میخواهی معامله رو به هم بزنید، اینم مثل این که شما چیز باشید، قراری در اینجا بوده باشد یا عیبی در کار بوده باشد، خیال میخواد فرض کنید، اگر فرض کنید کاری به دلال و وزان اینا نداره. یا مغبون شدید در این معامله، میخوای خیار قبل اعمال کنید، شما میخوای خیار قبل اعمال کنید معامله رو به هم بزنی، چه کار به دلال و وزان و ناقد داره؟ اونا وظیفه خودشون رو انجام دادن و به هم نمیخوره. نه قبض معیار نیست. ناقد اومده کارشناسی کرده گفته این چک درسته، این درهم و دینارها تقلبی نیست، اینا اصالت داره، آمده کار خودش انجام داده، کار مسلم هم محترمه و باید مطابق قرارداد اجرت المسلم نی اجرت المسماست، قراردادی که هست باید طبق قراردادشون عمل کنن. منتها عرضی که ما داریم راجع به صاحب جواهر رحمت الله علیه میگه لأن الفسق من الهین. حالا اگر فسق از اصل باشه نمیدیم اجرت دلالو، کارشو انجام داده، ظاهرش اینه لأن الفسق من الهین، مفهوم داره دیگه، تعلیل میگن مفهوم داره، لأن الفس من الین، و اگر از اصل باشه چی؟ دلال کار خودش کرده و زان کار خودش کرده. شما از اصل گفتیم، از اصل به طور حقیقی که محاله، به طور حکمی از اصل آمدی به هم زدی و بزن، کار او محترم است، وظیفه‌اش انجام داده، شما میخوایی معامله به هم بزنی، مطلبیست. به هر حال بنابراین این تعلیل، تعلیل مناسبی به نظر ما نمیرسه. تعلیل همان از اونا عملشون انجام دادن، همون تعبیری که داشتن، لأن سبب الاستحقاق ثابت، سبب استحقاق که فعلا ثابته، فلا یبطل بالتاری، به وسیله این عمل تاری که همون اقاله باشه لا یبطل. تا اینجا این مسئله روشن. در اینجا من یه نکته ای دارم راجع به ایام ما. در ایام ما این مسئله میان از ما هم سوال میکنن، استفتا میکنن، دلال میاد خانه رو نشون میده، بعد این شخص خریدار عملا دلال رو حذف میکنه، خودش مستقیما میره سراغ بایه برای اینکه پول دلال نده. آیا این شرعا جایزه؟ نه. دلال کار خودش کرد، تا آخرم حاضر بیاد با شما، شما آمدید میامور زدی، رفتی مستقیما سراغ بایه، نشستی با او چک و چک کردی، میخوایی حالا پول دلال ندی، جایز نیست. نه نه، به مقدار دلالت، به مقدار تا آخر، برای که این حاضر شما به هم زدی، این تا آخر ایستاده، این کار دلالیشو تا آخر میشه انجام بده، شما آمدی میانبر کردی. اگر نمیتونید، نمیتوانید، این تا آخر میرسونی شما رو، شما آمدید به هم زدید، شما باید پول دلال به طور کامل، دلال میگن یک درصد میدن، این یک درصد شما بهش بدی، بگی نه من نیم درصد میدم چون فقط دلالت کرد، تو خودت به هم زدی. یه وقتی اون میاد دلالت میکنه میری کنار، به مقدار دلالت بده، اما دلال پای کار ایستاده، تا آخر هم با شما، شما رفتی دلال رو دور زدی و میخواهی یه چیزی بهش ندی یا کمتر بدی، شما باید اون یک درصد، نیم درصد، هرچی حق دلال است در عرف بهش بدی، و الا روز قیامت مسئول هستی. هر چیزی، من خونه رو مثال زدم، بقیه چیز هم هست. آهن فروشی دلال رفت اینو پیدا کرد به این مشتری، مشتری دیگه اینو آدرسشو گرفت و خودش مستقیما با او ارتباط پیدا کرد و دلال هم عرض کردن. اینا شرعا جایز نیست. اگر سه تا چهار تا معرفی کردن آخه احتیاج به تعدد نیست. من اگر اینطور باشه باید حق همه اونها رو بده، یه درصد به این بده، یه درصد به اون بده، یه درصد به اون بده، چه می شود؟ به هر حال این زرنگی ها ممکنه در مردم باشه، ولی لا یقبل عند الله، اینا زرنگی نیست که انسان بیاد دلال بیچاره رو بذاره کنار و خودش مستقیما بره عمل کند و چیزی ندهد. اگر چی؟ اگر دلال چیکار بکنه؟ حالا اون یه بحث های دیگره، ما نمیخواهیم یه رساله دلالی اینجا بگیم تمام احکام دلال بگیم، ما یه دونه حکمش رو به مناسبت بحث اقاله داریم، یه دونه حکمش میگیم، ولی دلال احکام زیادی دارد که میتوان در اون باره صحبت کرد. اجازه بدید برم رابع عشر رو بگم، چاردام. بسیار خوب، ولی بالاخره معرفی کرده شما رو به اینجا. میدونم دلال که معرفی میکنه نمیاد در غیاب بایع جنس رو بفروشه، بایع و مشتری رو به هم میرسون و به روی هم مینشینن، میخواد کمتر بخره کمتر بخره. دلال که نمیتونه مجبور کنه مشتری رو که بیشتر بخره. و اما رابع عشر نه، اگر نشون بده و نخره هیچی نباید دار. باشه، اینا بعضی وقتا انسان زحمت میکشه مشتری گیر نمیاد، چهل ساعت نه چهل ساعت وقت گذاشته مشتری نیامد پای کار، چیزی نباید بده. وقتی باید بده، عرف این است که معامله سر بگیره، معمولا یه درصد نیم درصد میدم. از کی بگیره؟ میدونم مایه یا مشتری؟ هزینه میخواد، هر چی خرج داره باید بده دیگه. مشتری که میخواد اقاله بکنه باید از اینجا بلند بشه بره اروپا اونجا اقاله کنه، خرج سفرش که نمیتونه از بایه بگیره، خیلی هم احترام بهش میذاره که اقالهش رو میپذیره دیگه، چیزی طلبکار نیست. الرابع عشر، آیا وکیل، رسی، قیم، متولی وقف، مهجور، پنج تا شدن، وکیل، وسیل، قیم، متولی اوقاف و مهجور، اینا میتونن اقاله کنن یا نمیتونن اقاله کنن؟ قل من تعرض لهذا الحکم، کمتر کسی رو ندیدیم که متعرض این حکم بشن، شاید همشون معلوم بوده نگفتن. اما مهجور نمیتونه اقاله کنه، چرا؟ برای این که میخواد ثمن و پس بده به مشتری و جنس رو بگیره، این تصرف در امواله، ثمن و که تو ملکش هست میخواد پس بده و جنس رو بگیره، ولو به نفع هم باشه، ولو خیلی هم به نفع اون طلبکارانه، نمیتونه مطلقا از تصرف در اموالش ممنوعه، چه تصرف مفید چه تصرف مضر. معنی محجور این است که دست به این اموال نمیتونه بزنه. بنابراین اقاله هم در واقع یک نقل و انتقالیه دیگه، جنسی که منتقل شده از ملکش داره برمیگرده، ثمنی که در ملکش بوده داره میره از ملکش، نمیتوانی همچین تصرفات مالی داشته باشه. بنابراین مهجور جای بحث نداره. نمیشه. نه، مهجور به معنی رشید و غیر رشید نیست، مهجور یعنی ورشکسته ای که حاکم شهر حکم به هجرش کرده. حاکمش نمیتونه دست به مالش نمیتونه بزنه، چون اگه اجازه بدی زیادتر کمتر، دوباره به بهانه زیادتر کمتر این اموال رد و بد میکنه. حاکم شهر وقتی گفت تو ورشکست شدی، مهجوری، ممنوع المعامله هستی، این ممنوع المعامله است، خواه معامله مفید باشه خواه معامله مضر باشه، دست به این اموال نمیتون بزنی تا بیان تقسیم بکنن. طلبکارا رو بده، نمیشه، راه و باز نمی کنن. باب اجر رو ببینید، اجازه نمیدن. اگر راه باز کنن، معاملات خوب انجام بده، معاملات بد انجام نده، باز هم شروع میکنه به شلطاق کردن و اموال دیگر هم ممکنه خراب بکنه. راه برش باز نمی کنن. حاکم شهر اون حساب دیگریه، اگر اجازه حاکم شهر باشه. بنابراین مهجور دست به اموال موجودش، معاملات تو ذمه ممکنه بکنه یه چیزای دیگه، اما دست به این معاملات موجود نه، اموال موجود نه. این اموال باید به طلبکاران برسه. حالا تومن 5 ریال، تومن 8 ریال، تومن 1 ریال، این باید تقسیم بشود بین طلبکارها. حق نداره، اقاله تصرفه، سمنو داره برمیگردونه، سمن تو ملکش بود برمیگردونه، مسمنو داره برمیگردونه، خودش یه معاوضه است، یه معاوضه است، اونا میگیم. خب اما حالا داریم میگیم الان. و اما راجع به وکیل و وصی و متولی وقف و همه اینها، اینا در صورتی جایز است اینها اقاله کنن که غبطه بوده باشه، یعنی مصلحت مولا علیه، مصلحت صغیره، مصلحت موکله. تازه با جای باش که موکل اجازه اقالم داده باشه، نه گفته باشد تو فقط بی میتونی بکنی. اگر اجازه اقاله داده، در صورتی که اقاله به نفع بوده باشد میتونه، مثلا اجازه عامم داده باشه هر گونه تصرف میتونه، باید مطابق اجازه ای که داده عمل کنه، اونم به نفع. غبطه صغیر و موکل و موسی، غبطه اینها باید رعایت بشه و بدون صرف و منفعت اینا حق اقاله ندارند. و اما متولی وقت، همون خودش باید بینه و بین الله باید تشخیص بدهد که این مفید به حال این بچه است. بعد اجازه ما نگفتیم میخواد، اصلا وسی اینا اجازه، اینا اقاله باید رعایت مصلحت بشه. خدا اجازه داده به اینکه در اموال این بچه تصرف کنی، اما تصرف به سود، نه تصرف به ضرر. و اما متولی وقف، متولی وقف دو رقم معامله داره. یه رقم این است که درآمدهای وقف رو میفروشه، صرف مصارف میکنه، نخلستانیست خرماش رو باید بفروشه صرف کنی در مصارف وقف، درآمد رو میفروشه. آیا وقتی فروخت خرما رو میتونه اقاده کنه؟ در صورتی که به نفع وقف باشه میتونه اقاده کنه، اگر به نفع وقف نباشد حق اقاله نداره. این نسبت به درآمد هاست. اما این موقوفه، گاهی این موقوفه را هم لازم است بفروشن، منفعتش به صفر یا قریب به صفر رسیده، ناچارن اینو خریدار داره، بفروشن برن جای دیگر چیزی بخرند و وقف کنند و به جای این عین موقوفه، اونجا هم اقاله بدون صرفه جایز نیست. اقاله در صورتی جایز است که به نفع وقف بوده باشد. بنابراین این که آیون متعرض نشدن دو موضوع کردیم، احکامش روشن است. چرا؟ ضررش این است که الان فروختی این خرماها رو به 100,000 تومان، اگه اقاله کردی باید 50,000 تومان بفروشی. برمیگرده ولی قیمتش 50,000، نمیخرن دیگه. این مشتری مشتریه، به قول عوام مشتری شیرینی بوده، حالا از این مشتری شیرین اقاله میکنی به مشتری شور میرسی. خب مصلحت وقت نیست این کار شما بکنی. تبدیل به احسن هم همینطوره. تبدیل به احسن، اول این جمله رو بگم، کلمه تبدیل به احسن که میگن در وقف نامه ها خیلیش اشتباهه. وقف رو نمیشه تبدیل به احسن کرد مگر اونجایی که از منفعت سقوط کنه یا قریب به سقوط باشه. ولا شما یه موقوفه سر پا هست، اینا مغازه هست، اما اینا رو خرابش بکنی و تبدیل بکنی به تجارت خانه و تبدیل بدم چی بکنی و بانک کنی، اینا درآمد بیشتریه. نمیتونی. موقوفه رو نمیشود در صورتی که سر پاست، منفعت داره، بفروشی تبدیلش بکنی به یه مالی که درآمد بیشتر داره. نمیشود این کار. در دو جا میشه. کم دو رقمه، یه وقت خیلی کمه که عرفاً کل عدم میگن، اینجا میشه. اما یه وقتی نه، اون درآمدش 100,000 تومان، این درآمدش 150,000 تومان، نمیتوانید اونجا. دلیلی نداریم بر جواز تصرف در وقت. تصرف در وقت در دو جاست، یکی سقوط منافع یا قریبه به سقوط، یکی اختلاف بین موقوف و علیه میفتد به طوری که باعث دعوا و شایدم خونریزی هم بشه. میان این موقوفه رو میفروشند و تقسیم میکنن بینشون. خب هازا تمام الکلام فی مبحث الاقاله، به تمام جریاناتش و فروعش و اینها. باید کجا برگردیم؟ من باید آدرس بهتون بدم برای فردا. ما بله مسئله 17 بودیم که مسئله 17 سه تا فرع داشت. فرع اولش این بود وقتی قرعه زدید نمیتونید به هم بزنید. فرع دومش این بود اقاله میشه کرد یا نه. این بحثایی که داشتیم، امام میگفت نه، ما میگفتیم بله اقاله میشه کرد. فرع سومش رو بحث نکردیم، مسئله 17. فرع سومش اینه، اگر بدون قرعه تقسیم کردن، یعنی چه؟ گفت بیا بشینیم، توازی میکنیم، اون خانه رو تو بردار، این خانه رو من برمیدارم، اون اتومبیل تو بردار، راضی شدی؟ بله راضی شدیم. با ترازی بدون قرعه از هم جدا شدن میشه این ترازی رو برهم زد یا نمیشه؟ این موضوع بحث آینده و همچنین مسئله هجدهم انشاءالله مطالعه میکنید. برگشتیم به تحریر الوسیله و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.